بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان محترم، عصر بخیر. من سید مهران جوادی‌نیا با چند خبر ورزشی در خدمت شما هستم. تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران پس از قهرمانی مقتدرانه در مسابقات آسیای اردن به میهن اسلامی بازگشت. رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا هم از فردا در اردن آغاز می شود. اعضای تیم ملی کشتی آزاد جوانان امروز تمرینات خود را پیش از حضور در این مسابقات زیر نظر محسن کاوه در شهر عمان برگزار کردند. نمایندگان کشورمان 16 سهمیه پارالمپیک را کسب کردند. در آخرین شب رقابت‌های دو و میدانی معلولان جهان در پاریس، سجاد محمدیان در پرتاب وزنه با حد نصاب 14 متر و 38 سانتی متر مدال نقره گرفت. به این ترتیب کاروان کشورمان با 4 نشان طلا، 6 نقره، 2 برنز و کسب 16 سهمیه پارالمپیک 2024 به کار خود در مسابقات جهانی پایان داد. مسابقات پاراتیراندازی با کمان قهرمانی جهان از امروز به صورت رسمی در جمهوری چک آغاز شد و در مرحله مقدماتی کامپوند علی سینا منشازاده در دور دوم با برنده کماندارانی از اسلواکی و تایلند دیدار خواهد کرد. هادی نوری در دور دوم با برنده کمانداری از قزاقستان و تایلند مسابقه می‌دهد. رمضان بیابانی در دور دوم به مصافه برنده کمانداری از اتریش و فرانسه می‌رود و تیم کامپوند مردان کشورمان با ترکیب علی سینا منشازاده و هادی نوری در دور دوم با برنده دیدار فرانسه و اتریش پیکار خواهد کرد. کاپیتان تیم ملی والیبال شاگرد عطایی در فولاد سیرجان شد. محمد موسوی ملی‌پوش تیم والیبال کشورمان با قراردادی رسمی به باشگاه فولاد سیرجان پیوست. سیرجانی‌ها برای فصل پیش رو نفراتی همچون مشتبه میرزا جانپور، محمد طاهر وادی، محمد فلاح و علی حاجی پور را به خدمت گرفتند. گلگوهر مدافع پیکان رو به خدمت گرفت. سامان فلاح کاپیتان جوان تیم فوتبال پیکان از جمع شاگردان خطیبی جدا شد و به جمع شاگردان مارینوس آزونیدیس در گلگوهر سیرجان پیوست. اما گزارش هم بشنوید از آغاز دوره دانش افزایی داوران.
از امروز دوره دانش افزایی داوران فوتبال لیگ برتری آغاز شد. مهمترین نکته این دوره کاهش تعداد داوران از 144 نفر به 91 نفر بود. منصور قنبرزاده نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال:
در واقع کیفی تر شد.
یکی از قوانین کمیته داوران ما برخلاف قوانین فیفا بازنشستگی داوران در 45 سالگیه. علی خسروی عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال:
چون تعداد داور زیاده من فکر می‌کنم 45 سال بچه خدا بسی کنن برن به زندگیشون برسن.
رئیس فدراسیون فوتبال به داوران قول داد از ابتدای لیگ با معترضین به تصمیماتشون در زمین فوتبال با قاطعیت برخورد میشه.
از همون ابتدای لیگ برخورد قانونی که افسی از ما خواسته انجام کرد.
مسعود مرادی مدرس دوره داوری فوتبال:
قوانین جدید حالا از دیگه جدید قرص اجرایی بشه، مثل اون قانون آفساید که گفتن کل بدن بازیکن باید جلوتر از مدافع باشه.
نه اون فعلا هنوز که فکر نمی‌کنم مسبب شده باشه، ولی هر موقع مسبب شده مطمئنا در کشور اجرا خواهد شد. ولی خب یه سری اصلاحیه و قوانین جدید اومده که ما بازنگری خواهیم کرد.
طبق آماری که رئیس کمیته داوران ارائه داد، 12.5% از بازی‌های لیگ برتر 22 با اشتباهات داوری نتایجشون تغییر کرده. خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال:
سقوط کننده و تیم قهرمان فکر می‌کنم که حالا تاثیر نذاره.
زیاد نورود کردم و نمیدونم، ولی می‌خوام بدونم که داورامون 3 تا بازیمون رو به حساب جابجا کردن. 20 تا بازیمون هم جابجا شد. ولی در نتیجه چیه؟ نقش نداشت.
اما حواشی این دوره: گفته شده بود که داماد رئیس کمیته داوران علی‌رغم مردودی در آزمون استانی به این دوره دعوت شده. روح الله شریفی داور فوتبال:
اون تستای استانی ورودی برای این تست محسوب نمیشه این کلاس ها.
یکی از داوران بازنشسته هم از دوپینگ داوران فوتبال صحبت کرده بود.
موقعی که کسی میخواست سر حال تر باشه چه قضاوت بهتری کنه چه اشکال داره؟ من نمیگم دوپینگ که شما میگید در اون فاصله نه.
موعود بنیادی فر داور فوتبال:
ما داورا و کسانی که از این جامعه حالا شاید به هر نوعی جدا شدن آرامش رو به داوری برگردونیم و این مسائل به نظر من اصلا واقعا درست نیست مطرح بشه و قویاً تکذیب میکنم همچین اتفاقی نمیفته.
علی صفایی داور فوتبال:
بحث دوپینگ هم فکر میکنم هیچ موقع برای داورا مطرح نیست، چون داورا با هیچ کس رقابتی ندارن که بخوان دوپینگ بکنن.
این داوران فوتبال کشورمون بعد از موفقیت در دوره‌های عملی و همچنین دوره تئوری مجوز قضاوت در 24مین دوره لیگ برتر فوتبال کشورمون را کسب میکنن. حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم تنیس روی میز دختران جوان ایران به جمع 8 تیم برتر مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرد. تیم پسران ایران با ترکیب سامان کریمی، نوید شمس و امیر مهدی کشاورزی هم در دور مقدماتی 3-0 نپال را شکست داد. تیم بسکتبال دختران زیر 16 سال ایران پس از کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات سطح 2 آسیا در اردن بامداد امروز با استقبال رئیس و دبیرکل فدراسیون و مدیرکل دفتر هماهنگی امور ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان وارد کشور شد. دختران بسکتبالی ایران در این دور از رقابت‌ها در مرحله گروهی مالزی، سنگاپور و گوام و در نیمه نهایی هنگ کنگ را شکست دادند. شمشیربازان در راه جهانی، گزارشی از همکارم پور حسینی رو بشنوید.
بهترین شرایط خودم هستم.
آمادن و میدونن با چه حریفایی باید مسابقه بدن. علی پاکدامن عضو تیم ملی شمشیربازی در اسلحه صبر.
همیشه ما سنگین تمرین میکنیم چون میدونیم اون بر چه رقیبای منتظرمونن.
برای بچه های تیم ملی شمشیربازی آخرین تمرینشونو برای مسابقات قهرمانی جهان برگزار کردن. محمد فتوحی عضو تیم ملی شمشیربازی در اسلحه صبر.
تمرینای خوبی رو پشت سر گذاشتیم و میتونم بگم که توی پیک آمادگی هستیم.
امین قربانی سرمربی تیم ملی شمشیربازی در اسلحه صبر.
کاری که باید انجام بدیم در مسابقات قهرمانی جهان اینه که بیایم جزء 8 تیم برتر دنیا.
اهمیت مسابقات جهانی امسال بیشتر از سالهای گذشته است. چون امتیاز کسب سهمیه المپیک رو هم داره. محمد فتوحی عضو تیم ملی شمشیربازی در اسلحه صبر.
این مسابقه هم امتیازش ضریب 2 داره و میتونیم ما اینجا کار رو یه جورایی تموم بکنیم.
فرزاد باهر عضو تیم ملی شمشیربازی در اسلحه صبر.
حریف مستقیممون ژاپنه و اگه اینجا دوباره بتونیم شکستشون بدیم یه جورایی میشه گفت که تموم شده واقعا دیگه کار سهمیه.
شاگردای امین قربانی میرن تا برگی از تاریخ رو ورق بزنن و اولین مدال تاریخ شمشیربازی تو قهرمانی جهان رو کسب کنن. امین قربانی سرمربی تیم ملی شمشیربازی در اسلحه صبر.
این بچه‌ها همیشه نشون دادن که مرد روزای سختن و میتونن که تمام معادلات دنیا رو به هم بزنن.
محمد رهبری عضو تیم ملی شمشیربازی در اسلحه صبر.
همه تیمایی که تو مسابقات جام جهانی ما تونستیم شکست بدیم همه تو این مسابقات با همون ترکیب شرکت میکنن. شانس بالایی داریم برای مدال.
علی پاکدامن عضو تیم ملی شمشیربازی در اسلحه صبر.
یک بار المپیک، دو بار قهرمانی جهان، تا پای مدال پیش رفتم و این توفیق نصیبم نشد که به مدال جهانی و المپیک برسم. انشالله که این دوره بتونم تلسمش کنم.
مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان در اسلحه صبر از روز شنبه 31 تیر ماه در کشور ایتالیا آغاز میشه و تیم ملی شمشیربازی کشورمون با 4 ورزشکار 29 تیر ماه راهی میلان میشه. سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، آکادمی ملی المپیک.
اما امروز فدراسیون بوکس رئیس خودش رو شناخت.
فدراسیون بوکس حدود 2 ماه مونده به شروع بازی‌های آسیایی هانجو رئیس دار شد. روح الله حسینی در مجمع انتخاباتی فدراسیون 42 رأی کسب کرد. سید محمد پولادگر معاون وزیر ورزش و جوانان:
ما از این رشته توقع داریم، مخصوصا که الان آقای حسینی اومد در رأس فدراسیون قرار گرفت، توقعمون خیلی بیشتر خواهد.
این انتخابات در حالی برگزار شد که در 8 ماه گذشته فدراسیون بوکس با سرپرستی حسینی که از قهرمانان سابق تیم ملی اداره می شد.
بنده به محض اینکه سرپرست شدم حدود 1.5-2 ماه بعد مسابقات جهانی شد. بر صورت خب به هم ریختگی بود. ما از امروز کارمون شروع میشه، به جد پیگیری میکنیم تا مشکلاتی که در بوکس وجود داره رو بتونیم تا حد امکان حل و فصل کنه.
دانیال شهبخش، بوکسر تیم ملی:
فدراسیون بوکس هدف خانواده بزرگ بوکس ایران این باشه که بتونن به اون چیزایی که نتونستن برسن، مثل مدال المپیک.
فدراسیون المپیکی بوکس برای ادامه مسیرش و در پیش بودن بازی‌های آسیایی زمان کمی داره. سید شاهین موسوی، بوکسر تیم ملی:
از حریفامون تو مسابقات عقبیم به خاطر تجربیاتمون، چون اونا همیشه همون چند تا پله جلوترن، چند گام جلوترن، مسابقات بیشتری میرن.
قراره در مجمع آینده تکلیف اعضای هیئت رئیسه فدراسیون مشخص بشه. مهمترین رویداد مهم بوکس بازی‌های آسیایی هانجو که اول مهر شروع میشه و حالا روح الله حسینی باید تدارکات ویژه‌ای برای این رویداد بیاندیشه. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما، سالن آکادمی ملی المپیک.
عصرتون بخیر و خدا نگهدارتون.
گرمته؟ تشنه‌ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
مشتی میخری باید بیمش کنی، ولی یادت بمونه بیمت رو از اسکی قسطی بخری. نه سفته میخواد و نه چکه پیشنهاد معشری، میتونی بی سود و سری بیمه یه ماشین بخری. ماشین مشتی میخری باید بیمش کنی، ولی یادت بمونه بیمت رو از اسکی قسطی بخری.
جشنواره بزرگ قرعه کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز بانک سپه، 3333 جایزه 1 میلیارد ریالی، 11111 وام قرض‌الحسنه 500 میلیون ریالی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر تنها بخشی از جوایز این دوره می‌باشد. برای شرکت در جشنواره بزرگ قرعه کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز نسبت به افتتاح حساب یا تکمیل موجودی اقدام فرمایید. در مدار مهربانی، از مردم برای مردم، بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.
بیسکویت ستا که چند قله، ستا جعبه خالی بری حله.
جشنواره چند قله ستا کو از دست ندید، هر ستا جعبه یه دونه جایزه.
هفت نفر شکلاتی ساره، ستا جعبه بدی یکی جایزه میده.
یادتون باشه سه تا جعبه خالی ستا کو بیارید، یه بیسکویت چند قله جایزه میگیرید. ستا
بیسکویت چند قله،
پاکی و تراوت بالا، پرکف و خوشبو و نرمی حالا. او 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 روزلا، دوست بچه ها روزلا. لباست نرم و خوشبو میشه، پوستت زبر و خشک نمیشه. او 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 روزلا، دوست بچه ها روزلا. موهات نرم و خوشحالت، شونه میشه چه راحت. میدرخشی با روزلا، دوست خوبه.
محصولات بهداشتی کودک.
محکمتر
از این محکمتر نمیشه.
پروفیل در و پنجره مستحکم آباگان از هر آزمایش استحکامی سربلند بیرون میاد. آباگان، سرسخت در سختی ها. مرکز تماس 061-38-20.
درماکلین، پاکیزگی به سبکی نوین.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
با سلام و نصب کن و با لذت خرید کن. با سلام دات کام.
از نظر ما یه مقداری
برای روشن شدن مغازه حتی ما مفید بود. خب از جایی که نمیدونی صدام و حامیاش که ارتجاع منطقه
بود، اتفاقا من یادم نماینده جدید کل که اومده بود، من به انگلیسی بهش گفتم که تم تمون تو اکسپتم.
در ابعاد مهندسی، در ابعاد اسیرگیری، در ابعاد به شهادت رساندن نیروهای ما، در ابعاد تقویت، در ابعاد جنگ روانی، عراق تقریبا نسبت به جریانات مشابه جهانی
در سایه مذاکرات صلح باجگیری کنند و به مقاصدی دست پیدا کنند که برخی از اون مقاصد جزء هدف‌های شروع جنگ هم بود. میخوان همه بلند پروازی ها و خواسته های بیهوده رژیم عراق
در اون بر آتش بس و عقب نشینی و آزادی اسرا و پیدا کردن اون متجاوز، یعنی تعیین متجاوز که بند شش قطعنامه بود درش مشخص شده.
صدام طرفدار صلح نیست، هیچ کس از خصلت های صدام این رو سراغ نداره که او یه آدم صلح دوست باشه. او یک انسان جنگ طلب و جنگ افروز.
یک تصمیم، یک سرنوشت.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
ابتدای سال 1359 در مرزهای مشترک ایران و عراق برخی درگیری‌های مرزی صورت گرفت. عراقی‌ها به برخی پاسگاه‌ها حمله جزئی می‌کردند. ایران اما صبور بود و حق همسایگی را کاملاً رعایت می‌کرد. این رفتار ایران نشان داد که ما هیچ وقت جنگ طلب نبوده‌ایم و به خاک عراق چشم نداشته‌ایم. آیت الله خامنه‌ای دهه 60 درباره این درگیری‌های مرزی این گونه می‌گویند:
من لازمه برای اطلاع مردم خودمون که حتما راغبند مسئله رو بدونند این تاریخچه خیلی کوتاه رو بگم. ما از تاریخ فروردین، اوائل فروردین 1358 تا 31 شهریور 1359 که یک سال و نیم طول کشیده، حدود 289 تجاوز مرزی عراق به ایران رو ثبت کردیم و این رو ما به وزارت خارجه، در همون وقت ارتش و مقامات نظامی و انتظامی یعنی ژاندارمری و ارتش به وزارت خارجه منعکس کردند و وزارت خارجه هم یادداشت‌های اعتراض آمیز رو برای دولت عراق فرستاده یا کاردارها یا سفرهای عراق رو، نمایندگان سیاسی عراق رو خواسته، به اونها گفته یا به وسیله سفارت خودمون در بغداد به مقامات عراقی منعکس کرده. 289 مورد رو ما ثبت کردیم و این تجاوزها بسیار تجاوزهای موذیانه و خباثت آمیزی بوده، یعنی با پرتاب خمپاره، پرتاب توپ، پرتاب موشک، با حمله به پاسگاه ها و به رگبار بستن پاسگاه های مرزی، با حمله به مردم، مردمی که مثلا داشتن میکاشتن زمین رو یا عبور میکردن یا با الاغشون یا با نمیدونم وسیله نقلیهشون، موتورسیکلتشون میرفتن، تجاوز به اینا، حمله به اینها، با روبودن قایق در لب شط، قایق مثلا اون عربی که داره صیادی میکنه قایقشو بگیرن ببرن یا اموالشو بگیرن ببرن یا خود افراد مرزی رو بگیرن ببرن اون طرف کتک بزنن، مجروح کنن و رها کنن یا حتی رها نکنن.
جالب است که صدام بارها در طول جنگ سعی کرد ایران را شروع کننده معرفی کند. آنها با کمک رسانه‌های غربی درباره این مسئله تبلیغ وسیعی داشتند، اما ایران هرگز در برابر این دروغ بزرگ کوتاه نیامد. دکتر ولایتی، وزیر وقت خارجه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل:
مضحک است در حالی که همه میانجیگران و حامیان رژیم عراق در خلوت و جلوت تقاضای عفو و بخشش این رژیم را به خاطر تجاوزات خونینش از ما دارند، آقای وزیر امور خارجه عراق در همین اجلاس گفتند ایران آغازگر حمله بوده است و بعد داد سخن دادند و من معتقدم ایشان یک خطا مرتکب شدند و آن این است که این جلسه محترم را با جلسات حزبی خودشان در بغداد اشتباه گرفتند که هر نوع سخن بی‌منطقی را بگویند.
همین روحیه ایران نشان از خواست ملت ما برای صلح داشت. قطعنامه 497 سازمان ملل همان ماه اول تصویب شد تا دو طرف به سمت صلح بروند، اما صدام در خاک ایران بود و تصورهای عجیبی داشت. ایران ماهای اول جنگ هر گونه مذاکره ای را رد می کرد. آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی:
آمد و رفت هیئت ها تا کنون نتیجه ای نداشته به نظر من در سرنوشت جنگ. البته از نظر ما یه مقداری برای روشن شدن مواضع حق ما مفید بوده. خب از جایی که ما می‌بینیم صدام و حامیاش که ارتجاع منطقه و امپریالیسم و اینا هستن، ما خیلی هیاهو کرده بودن برای صلح طلبی عراق. آمدن هیئت ها یک کمی این پرده رو بالا زده و معلوم شده که عراق دروغ میگه، صدام دروغ میگه، صلح نمیخواد. مخصوصا تصریحی که اونها کردن تو حرفاشون که گفتن صدام میگه آتش بس رو ایران بپذیره، بعد نیروهای ما تو خاک ایران باشن مذاکره کنیم، که خب دنیا میفهمه معنای مذاکره یعنی چی. ممکنه چند سال مبارزه طول بکشه و نیروها در خاک بمونن.
منطق صدام در طول جنگ کاملا سطحی بود. او از کشتار مردم غیر نظامی و حتی سلاح شیمیایی استفاده کرد، اما خاطرش جمع بود که دلارهای غربی حامی او در میدان نبرد هستند. بنابراین همیشه می گفت آماده صلح است. آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور، 1366:
در واقع طرفدار صلح ماییم. عراق طرفدار صلح نیست. صدام طرفدار صلح نیست. هیچ کس از خصلت‌های صدام این رو سراغ نداره که او یه آدم صلح دوست باشه. او یک انسان جنگ طلب و جنگ افروزه. او یک انسان خودخواه و انحصار طلبه و اربابان او هم همینطوره. اون کسانی که امروز دم از صلح در منطقه خاورمیانه میزنن آیا صلح طلبن؟ آیا آمریکا صلح طلبه؟ آیا این همه تلاش و فعالیت مسلحانه نظامی علیه ملت ها به معنای صلح طلبی است؟ آوردن ناوگانشون در خلیج فارس و دریای عمان و مناطق آسایش ملت ها و مناطقی که از سرزمین اونها هزاران کیلومتر دور هست، اینا صلح طلبی است؟ دروغ میگن. ما صلح طلب هستیم، ما معتقد به آرامشیم.
سال 1366 بالاخره سازمان ملل متوجه شد صدام در طول این مدت فقط با افکار عمومی دنیا بازی کرده است و واقعیت میدان نبرد چیز دیگری است. به همین دلیل در سال 1366 قطعنامه‌ای تصویب شد که برای اولین بار کمی به عدالت نزدیک شده بود. قطعنامه 598. دکتر شمس اردکانی از دیپلمات‌های کشورمان که در مذاکرات قطعنامه 598 حضور داشت در این باره می‌گوید:
در رابطه با صدور قطعنامه 598 میشه گفت اولین قطعنامه‌ای بود که متعادل بود، چون قطعنامه‌های قبلی کاملا ضد ایرانی، یعنی میگفتن ایران مثلا آتش بس رو قبول کنه در حالی که دشمن در خاک ایران بود، و صدام به یمن همکاری با کشورهای عرب متحد امریکا و نمیدونم دیگه چه سیاست هایی دائما عرض کنم که اضافه خواهی هم می کرد. اون موقع من مشاور ارشد وزیر خارجه بودم، نظر دادیم ما که نگویید که مثل قطعنامه دیگه نمی پذیریم، بلکه نه رد کنیم نه قبول کنیم. اتفاقا من یادم نماینده دبیر کل که اومده بود، من به انگلیسی بهش گفتم که this is tantamount to acceptance. اون برایش جالب بود که یه لغت غیر معنوس انگلیسی به کار رفت. بعدم این شد شعار ما در وزارت. tantamount یعنی مانند، یعنی ما رد نکرده ایم ولی مانند قبول میمانند.
تنها دو دلیل وجود داشت که ایران جدیتر به این قطعنامه فکر کند. اول تلاش برای مشخص شدن متجاوز بود و دیگری بازگشت به مرزهای بین‌المللی. همزمان رسانه‌های غربی تلاش می‌کردند صدام را مرد میدان صلح و ایران را عامل تشنج معرفی کنند.
بر اساس مفاد این قطعنامه از ایران درخواست شده تا فوراً آتش بس برقرار کنند. دولت ایران مانند گذشته خواهان آن است که عراق قبلاً به عنوان تجاوزگر محکوم شد. طارق عزیز در مقابل در نیویورک اظهار داشت که مسئولیت اینک به عهده آنهایی است که مصمم به ادامه جنگ در منطقه خلیج فارس هستند. طبق گزارش های در دست ایران واحدهای نیرومندی از نیروهای خود را برای یک تهاجم بزرگ جدید به شهر بندری بصره در عراق گردآوری کرده است.
27 تیر ماه سال 1367 انتشار خبر پذیرش قطعنامه 598 از سوی جمهوری اسلامی ایران در نوبت خبر نیمروزی رادیو همگان را شگفت زده و غافلگیر کرد. هیئتی از سیاستمداران ایران برای این کار مهم انتخاب شد. دکتر شمس اردکانی عضو تیم مذاکره کننده کشور ما.
مرحوم حاج احمدآقا کمک کرد که یک تیم متخصصی رو انتخاب بکنن. حالا بنده هم جز این چند نفر بودن که حضرت امام به وزیر خارجه گفتن اینا مذاکره بکنن. مرحوم حبیبی، دکتر حبیبی که خب یه کارشناسه، گفت یه کارشناس ارشد امور بین‌الملل بود خودش. آقای دکتر روحانی خب وزیر خارجه داشتیم، چند تا دستیار هم داشتیم و یه تیم توانایی در مقابل تیم عراقی ها قرار گرفت.
ایران با تجربه‌ای که داشت میخواست بر اساس نظم بین الملل و درست طبق قطعنامه کارها انجام شود، اما حمایت آمریکا از صدام باعث شده بود کارشکنی ها از همان روزهای اول شروع شود. 3 ماه از پذیرش قطعنامه گذشته است که امیر شمخانی از فرماندهان جنگ اینگونه در نماز جمعه به مردم گزارش میدهد:
امروز که چیز حدود بیش از 3 ماه از جریان پذیرش قطعنامه میگذرد، در جبهه‌های جنگ، یعنی در طول 1200 کیلومتر مرز زمینی ایران و عراق، عراق بیش از 1230 مورد نقض آتش بس داشته. در ابعاد مهندسی، در ابعاد اسیرگیری، در ابعاد به شهادت رساندن نیروهای ما، در ابعاد تقویت، در ابعاد جنگ روانی، عراق تقریبا نسبت به جریانات مشابه جهانی، یعنی نسبت به وقایع و جنگ هایی که سازمان ملل متحد به عنوان ناظر بر جریانات در میدان های مختلفی که در دنیا رخ داده، عراق در 3 ماهه آتش بس رکورد شکستن و نقض آتش بس رو، مدالش رو به سینه خودش زده.
مذاکرات با عراق کم کم به حالت فرسایشی رسیده بود و هیچ کس هم از صدام نمی پرسید چرا به تعهدات بین المللی عمل نمی کند. صدامی که جنگ را هم با پاره کردن یک معاهده رسمی بین المللی شروع کرده بود، الان نمی خواست به حرف هایی که می زند عمل کند. چند دوره مذاکره برگزار شد و بحث ها از شیوه عقب نشینی، چگونگی مرزهای مشترک، مسئله اروندرود و مسئله اسرای جنگی ادامه داشت.
دعوت میکنم به جام جهان نمایی امروز هست.
با سلام مجدد، جام جهان نما را با آخرین تحولات در جنگ میان ایران و عراق آغاز میکنیم. روز گذشته در همین دقایق خبر رسید که پرزیدنت صدام حسین، رئیس جمهور عراق، با برقراری آتش بس میان طرفین پیش از مذاکرات صلح موافقت کرده است، منوط به اینکه ایران به فوریت آغاز مذاکرات صلح را بپذیرد. در بیانیه مذکور آمد که هدف از مذاکرات مستقیم گفتگو و توافق و اجرای کلیه مفاد قطعنامه 598 شورای امنیت است که با خروج نیروهای طرفین از خاک یکدیگر آغاز می‌شود و به حفظ امنیت منطقه ختم.
ایران در اجرای خواسته های خود مصمم بود و معتقد بود که از خطوط قرمز خود کوتاه نمی آید. دکتر شمس اردکانی عضو تیم مذاکره کننده کشورمان از جزئیات مذاکرات می گوید:
و جذب دنیا هم کارهای اعمال زشت آخر صدامیان را تقبیح کرد. از آدمایی که اومدند و این تقبیح رو گفتند، مثلا پیام مرحوم دکتر اوزال نخست‌وزیر وقت ترکیه رو برادر ایشون یوسف اوزال آورد به ایران و از طرف حتی میشه گفت کشورهای غربی و عربستان این تقبیح رو گفتن. آقای بن علوی که مشاور عالی و وزیر خارجه مرحوم سلطان قابوس